أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. سخن در مرجح نخست بود، اولین مرجح از مرجحات باب تزاحم، که به عنوان الترجیح بالاولویه والاهمیت ملاکن ازش نام بردیم، یا باز به تعبیر دیگه اگر بخوایم ازش نام ببریم بگیم الترجیح و اکثریت اهتمام و اعتناء الشارع، ترجیح به اکثریت اهتمام و اعتناء الشارع نسبت به یه حکمی در قیاس با حکم یا احکام دیگه. خب دلیل اثباتش بیان شد، وجوهی که در اینجا بود مطرح شد، طرق اثبات هم بیان شد. حالا در این جلسه میخواییم یک سری مصادیقی رو از این مرجح بیان بکنیم، مصادیقی برای استعمال این مرجح در ترجیح احد المتزاحمین علی الاخر. طبعا وقتی ما میگیم احد المتزاحمین علی الاخر، داریم اقل تعداد رو در نظر میگیریم، وگرنه متزاحمات میتونن متعدد باشند و یکیشون بر دیگران ترجیح داشته باشد. اقلش دو تاست دیگه، اقلش دو مورد، دو حکمه، ولی ممکن است که بفرمایید که چند مورد باشد. فرض بفرمایید که در همون مثال انقاض غریق ممکن است که به جای یک نفر چند نفر وجود داشته باشند، دو نفر، سه نفر، چهار نفر، پنج نفر باشند، و بعد اونجا ما تشخیص بدیم بین اینها کدام اهتمام مولا نسبت به اینها بیشتره. مثلا اگر مولا از موالی عرفیه هستش، خب ببینیم کسانی که دارن غرق میشن، یکی از اینها ولد المولا هست، دیگری اخ المولا هست، سومی عم المولا هست، چهارمی صدیق المولا هست، پنجمی شریک المولا هست. فرض بفرمایید که نفر بعدی عدو المولا هست. خب اینا مراتبی دارن دیگه، اینا الاهم فالاهم بخواد بشه، مثلا چه بسا بگوییم که ولد المولا این از باب اهتمام مولا و اعتنایی که مولا دارد به انقاض او، این اولا به تقدیم است نسبت به سایر موارد. فلذا این که میگیم احد المتزاحمین، مرادمون محضر مواردیم که اقل تعداد هست، وگرنه تعداد میتونه بیش از اینها باشه. بگذاریم. خب یکی از مواردی که میشود از مصادیق این بحث مورد توجه قرار بگیره و ذکر بشود، اونجا ایست که یکی از دو واجب حفظ اصل اسلام باشد. یا حفظ مجتمع اسلامی باشد، حفظ امت اسلامی باشد، تعبیری که احیانا به کار میبرن حفظ بیضه الاسلام، بیضه اسلام را آدم بخواد حفظ کنه خیلی مهمه. این در قبال واجبات دیگر. اگر امر دائر بشود بین حفاظ بر اصل اسلام یا اموری که از بفرمایید که امور مرتبط به اصل اسلام می شوند و واجبات دیگر، طبیعتاً اصل حفظ اسلام و امور مرتبط با او ارجح است از هر امر دیگری. اهتمام مولا به این مورد از هر مورد دیگری بیشتر است. در مقابل این مثلا واجب دیگر داشته باشیم، حفظ نفس، لا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، بگیم حفظ نفس واجبه. خب حفظ نفس خود انسان، خب من حفظ نفسم واجبه و این تقدم دارد بر بسیاری از واجبات دیگر، بر صوم و بر موارد دیگر، هر چی که شما در نظر بگیرید حفظ نفس اوجبه، بر حج اوجبه، بر صوم اوجبه، بر هر واجب دیگری در نظر بگیرید حفظ نفس اوجبه و اهمه و عند التزاحم مقدمه. لکن اونجایی که حفظ اصل اسلام به میان میاد، اونجا دیگه جای این حرف ها نیستش، در اونجا حفظ نفس هم کنار میره، نه نفس بلکه انفسی باید اونجا بفرمایید که فدا بشون تا اسلام حفظ بشه، اسلام حفظ بشود. اون هم نه نفس اشخاصی نظیر این حقیر، بلکه نفس نفیس شخص شخیص رسول الله صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم الصلاه و السلام. خب اونجایی که کار به جایی برسد که امام حسین علیه السلام میفرمان که اگر شخصی مثل یزید بر سر کار قرار بگیرد و علی الاسلام سلام، یعنی کار تمامه دیگه، هیچ اثری از اسلام باقی نمیباند، که بلیت الامه به راع مثل یزید طبیعتا. در یه همچین جایی باید امام حسین ارمانزادتون که شهید بشود، بهترین انسان ها در اون زمان همه شهید بشن، کشته بشن، و بهترین خانواده ها و بهترین اشخاص به اسارت برن، شکنجه ببینن برای حفظ اصل اسلام. خب در همین راستا مثلا فرض فرمایید که اونجایی که هدم الکعبه وجود داشته باشه، هدم کعبه، کعبه بخواد خراب بشه، یا بفرمایید که مواردی از این قبیل، جایی که نه به لحاظ سخت افزاری بلکه به لحاظ نرم افزاری شبهاتی علیه اسلام، قرآن، اهل بیت مطرح بشه و ما موظف باشیم که از اینها دفاع بکنیم که اصل اینها از بین نره، اصل اینها نابود نشود و اموری از این قبیل، طبیعتا در چنین مواردی اینجا دیگه هیچ واجبی اوجب از اینها نیست و اینها مقدم هستند. یا اونجایی که مسلمین، جامعه اسلامی، امت اسلامی مورد هجوم قرار گرفته است و باید از اون، از امت اسلامی بفرمایید که دفاع کرد، فلذا شما میبینید که در امر به معروف و نهی از منکر یکی از شروطی که مطرح است این استش که در امر به معروف و نهی از منکر ضرر و مفسده‌ای برای شخص آمر و ناهی یا شخص دیگری از مسلمین وجود نداشته باشد. پس اشتراط شرط رابع، معمولا چون به اون شرط رابع ذکر کن، حالا بعضی به اون شرط خامس گفتن، اون عددش مهم نیست، چون معمولا به ترتیب شرایع شرط رابع مثلا میگن، یا کتب دیگر شرط رابع میگن، عرض کردیم شرط رابع، ولی بعضی هم ممکن شرط خامس میگن، مرحوم آیت الله خویی مثلا شرط خامس اینو ذکر کرده، اونش مهم نیست. برطرف این شرط که مفتالی فاسد نداشته باشد، امر معروف و نهی از منکر برای شخص آمر و ناهی یا سایر مؤمنین و مسلمین تالی فاسد نداشته باشد، تالی فاسد جانی، مالی و آبرویی، آن در نفس و مال و عرض اینطور نباشد. البته عرض رو مقدم میدارن بر مال چون از ملحقات نفس در نظر میگیرن. در تفصیل همونجا شما ببینید که آقایون عموما میگن که اینجا الهم فلهم میکنیم، اگر مسئله مسئله فوق العاده مهمی هست، اونجا جایی نیستش که ما بخواهیم که محضر مبارکتون که ضرر رو در نظر بگیریم. فرض بفرمایید که مرحوم امام در تحریر الوسیله در اونجا ذیل همین شرط رابع که الله یکون فی انکاره مقصده در الامر بالمعروف و نهی عن المنکر در تحریر الوسیله، اونجا مسئله ششم میفرمایند که لو کان المعروف والمنکر من الامور التي يهتم به الشارع الاقدس كحفظ نفوس قبيله من المسلمين و حق نوامیسهم او محو آثار الاسلام و محو حجته به ما یوجب ضلالت المسلمین او امحاء بعض شعائر الاسلام که بیت الله الحرام به حیث یمحا آثاره و محله و امثال ذلك لابد من ملاحظت الاهمیه، اهمیت باید لحاظ بشه، ببینیم که اهم کدام است. ولا یکون مطلق الضرر ولو ان نفسی او الحرج موجبا لرفع التکلیف فلو توقفت اقامت و حجج الاسلام بما یرفع بها الضلاله على بذل النفس او النفوس فالظاهر وجوبه، اگر بذل نفس بلکه بذل نفوس لازم باشد برای اینکه اقامه بشود حجج اسلام به این وسیله که ضلالت و گمراهی برداشته بشه، خب اشکالی نداره، لازم این کار انجام بشه. فضلا عن الوقوع فی ضرر او حرج دونها، تا چه رسد به این که انسان واقع شود در یک ضرر یا حرجی که دون نفسه، یعنی جان به خطر نمیفته. فرض بفرمایید که مدتی انسان زندانی میشه، شکنجه میشه، آزار میبینه، یا اموالش رو از دست میده، یا آبروش به خطر میفته، اینها میارزه، مانعی نداره، مانعی ندارد که اینطور باشد. ما حالا بعضی رو فقط در جمع هستن، یه جلسه دعوت کردن ما رو در جمع بحرینی ها بریم سخنرانی بکنیم، بعد اون جمعی که اونجا بودن اون مسئولشون معرفی میکرد عزیزان رو، ویژگیشون این بود که عموما محکوم به اعدام بودن که همشون فرار کرده بودن. مثلا فرض فرمایید که یا از زندان فرار کرده بودن، محکوم به اعدام بودن از زندان فرار کرده بودن، یا محکوم به اعدام شده بودن در حین که خواستن دستگیرشون کنن قبلش فرار کرده بودن، بر تقدیر و از طریق دریا لنج و پشتو اینا خودشون رسوندن به این طرف و الان هم تابعیت بحرینیشون هم که لغو شده است، تابعیت هیچ جا را ندارن، یعنی کلن چیزی بنامون گذرنامه ندارن، کلن تابعیت هیچ کشوری رو ندارن، همشون اعدامی بودن. البته بعضی هاشون مدت زندانی هم کشیده بودن و شکنجه های سختی هم تحمل کرده بودن، بعضیشون نه قبل از شکنجه شدن فرار کردن، ولی به هر حال همه اعدامی بودن. عرض خواهدتون که ولی هنوز هم پیگیر بودن که زمینه فراهم بشود برن و به هر حال اقدامات خودشون رو ادامه بدن برای اسقاط طاغوت. بگذارید بر تقدیر اینطور هستش، این که آه من خونم از دست دادم، مثلا در بحرین خونه ای داشتم، خونم رو دیگه ندارم، تو جونتو ده بردشی ده رفتی که بهتره که حالا اینجوره. حالا اگر لازم باشد انسان جانش رو هم فدا بکنن در جایی که لازم باشه، این جا دارد که این کار صورت بگیره. ارمان فرسیم که خب این یه مطلب. حالا مسئله هفتمش هم به نوعی همین مطلب ادامش هست، منتها در یه سطح دیگری. چون فرمان لو وقعت بدعتون قل اسلام و کان سکوت علماء الدین و رؤساء المذهب اعلی الله کلمتهم موجبن لحد کل اسلام و ضعف عقائد المسلمین. بدعتی واقع میشه در اسلام، علماء دین و رؤساء مذهب اینا سکوت میکنن و سکوت اونها موجب هتک اسلام و ضعف عقائد مسلمین می شود. یجب علیهم الانکار به ایت وسیلت ممکنه سبا اون کان الانکار مؤثرن فی قلع الفساد ام لا و کذا لو کان سکوتهم عن انکار المنکرات موجبن لذالک ولا یلاحظ الضرر والحرج بل تلاحظ الاهمیه. اینجا ما به اهمیت موضوع نگاه میکنیم. بعد مسئله هشتم ادامه همین مسئله فرمودن، در انتهاش فرمودن ولا یلاحظ الضرر والحرج مع کون الحکم مما یهتم به الشارع الاقدس جدا الى آخره. خب این بیان مرحوم امام هست. تعلیقی که اینجا بر کلام ایشون میتونیم داشته باشیم این هست که البته دیگه بحث فقهی میشه البته طبیعتاً، ولیکن حالا بالاخره چون اصل مطلب رو داریم مثال بیان میکنیم، طبیعی است که مثال‌های فقهی دیگه، مثال از جریان یه قاعده اصولی در فقه. ار محضر مبارکتون که تعلیقی که میتونیم داشته باشیم این هست که در این مواردی که مرحوم امام فرمودند، در اون مسئله ششم، البته در مسئله ششم مواردی که فرمودند که لو کان المعروف والمنکر من الامور التي يهتم به الشارع الاقدس كحفظ نفوس قبیله من المسلمين الى اخره، این البته لعل ما قید احتمال تأثیر رو باید لحاظ بکنیم، یعنی من احتمال بدهم که اگر من بروم از اینها دفاع بکنم ولو کشته بشوم لااقل اینها نجات پیدا میکنن، احتمال تأثیر باشد. اما اگر من میدانم که اینطور نیست، یعنی من حتی اگر برم جانفشانی هم بکنم کشته هم بشم هیچ اثری ندارم، خب اگر اینطور بگیم لعل دیگه اینجا اهمیت مطرح نباشه، یعنی احتمال تأثیر رو میخواهد. کما اینکه در همون انقاض غریق هم واجب اقدام بکند، چه کسی؟ کسی که توانایی انقاض داره، نه کسی که نمیتونه نجات بده بره خودم غرق میشه، معنا ندارد که عرض محضرتون که در اینجا هم همینطور، در اینجا هم ما بگیم که این شخص موظف است بره اقدام بکنه، اهمیت و لحاظ بکنه، اما در جایی که بتونه کار رو انجام بده. به نوعی در اینجا ما دنبال تحصیل غرض شارعیم و اگر یقین داریم یا مطمئنیم یا احتمال عقلای معتنا به میدهیم که غرض شارع علی ای حال تحصیل نمی شود، در چنین مواردی وجوب هم به گردن ما چی؟ نیست. یعنی اینجا دیگه همون حفظ نفس هست. در حقیقت به بیان فنی اگر بخوام بگم، در حقیقت اون واجب اهم اساساً بر من مکلف فعلیت پیدا نمی کنه، چون من اساساً قادر به اتیان او نیستم. اول من باید قادر باشم بر اتیان او، بعد که قدرت بر اتیان داشتم اونگاه هر محضرتون که مخیر اونگاه مردد بشم بین دو امر که یکی اهم است و دیگری مهم. اینجا بگم یجب علیه چکار کنم؟ آقا اهم رو اخذ کنم و به اهم توجه بکنم، اون انجام بدم. حالا البته ما فعل جناب عبدالمطلب رو و قول او رو نمیخوایم بگیم حجت است در ردیف مثلا پیامبر خدا و اهل بیت ایشان، لکن اون جمله‌ای که از شما شنیده اید در تاریخ عبدالمطلب به ابرهه و لشکر ابرهه گفت که انا رب الابل ولل کعبته ربها، من آقا ولل بیت ربها، من رب الابلم. چون ممکنه وقتی عبدالمطلب رفت پیش اون لشکریانی که آمده بودن، فیل سواران سراغ اونها رفت، چی گفت؟ یک کلمه نگفت که آقا حمله نکنید به مکه، دست بردارید فلان بسار، یا اقدام بکنه برای مقابله، لشکری فراهم بکنه به جنگ اونها برن. نه، رفت آقا من یه کاروانی داشتم، شترانی داشتم، کسانی بودن، شتربانهایی بودن، اینا رو شما گرفتید، اینا رو آزادشون کنید. فرمانش هم گفت تو بابا رئیس شهری اومدی اینجا بعد دنبال شطرهای خودتی، اصلا کاری نداریم شهر چه اتفاقی میفته، کعبه چی میشه، بابا انا رب الابل، من رب ابلم، این خونه و این کعبه و این بیتم ربی داره، خودش موازات میکنه. خب یکی از توجیهاتش همین، حالا گذشته از بحث توکل و چیزای از این قبیل که حالا او داشته است، یکی از توجیهاتش همینه. خب فایده ای نداره اصلا هرچم التماس به این بکنی دست بر میداره، نه عقب نشینی که نمیکنه. لشکری هم فراهم بکنه میتونن مقابله بکنن با اون لشکر عظیمی که او آورده، که نمیتون مقابله بکنه که. حالا یه بحث تاریخی هم هست که اینا آیا همشون سوار فیل بودن یا فقط یک فیل در این لشکر بود، منتها چون حالا به همین نام مثلا چون این فیل خیلی مهم بود، کسی فیل نزده بود که لذا اینکه اصحاب فیل شدن مثل اصحاب جمل، مثلا اصحاب جمل که ما میگیم مرادمون یه جمله، اون شطوریست که عایشه سوارش بود، میگن اصحاب جمل. اینجا یه فیل بیشتر نبود، اصحاب الفیل، نه یعنی لشکری از فیل ها. حالا کار خیلی محل بحث ما پرانتز میبنیم از تو خطی که بر تقدیر مراد اینه که انسان احتمال تصمیم ارزم یا علم یا اطمینان یا ظن غالب و یا احتمال عقلایی معتنابه با در باب تأثیر بدهد، همون دو شروط امر و نهی از منکر یکشم همین دیگه احتمال تأثیره. اونجا در زمانی که ما مباحثه میکردیم بحث امر و نهی از منکر اینو بحث کردیم که چرا احتمال عقلایی متنابه رو هم ما ضمیمه میکنیم به اون موارد. بلا جا
احتمال تأثیر همیشه مثلا چند تا قواعد با هم
اتصال
باشه بله شما برای درمان این
مانعی نداره. اینم تو بحث مطرح تو امر و نهی از منکر یکیش هم اینه. حالا اونجا تو این بحث مطرح عرض می‌کنم، نه اینکه اختصاص به اون نداره، انسان خودش گاهی اوقات توان اما میتونه دیگران رو را بیفته بره سراغ علما بزرگان این طرف اون طرف، اونها رو تشجیع بکنه، تشویق بکنه، آقا بیاید یک کاری بکنید، بیانیه بدید، اعلامیه بدید، حرکتی انجام بدید، مردم رو دعوت بکنه. خودش تنهایی نمیتونه اما مردم رو دعوت بکنه، جلسه جمعی را بیفتن. حالا این بستگی به اهمیت موضوع دارد، طبیعتا این موارد هم هست. سایر آقایان بحثا رو دارن تو همون امر بالمعروف و نهی از منکر ببینید این بحث مطرح است. از جمله مرحوم آیت الله خویی، ایشون در همون از محضر مبارکتون منهاج الصالحین کتاب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، خب ایشون وقتی که همین شرط رو که شرط بفرمایید که عدم وجود ضرر برای شخص هست، اینجا ذکر میکنن که الله یلزم من الامر بالمعروف و نهی عن المنکر ضرر فی النفس او فی العرض او فی المال على الامر او على غیره من المسلمین، بعد فإذا لازم الضرر عليه او على غيره من المسلمين لم يجب الشيء. بعد ما هاتون که بعد میان پایین تر میفرمان که بله و ظاهر انه لا فرق بین العلم بلزوم الضرر و الظن به و الاحتمال المعتد به عند العقلاء الموجب لصدق الخوف هذا فيما لم يحرز تأثير الامر او النهي، که این جاییست که ما احراز نکرده باشیم تأثیر امر و نهی رو. اما اگر تأثیر امر و نهی رو احراز کردیم، یعنی من میدانم اگر این ضرر رو تحمل بکنم امر و نهیم اثر میگذارد، اونگاه میریم سراغ مرحله دوم که بررسی اهم و مهم هستش. میفرمایند که و اما اذا احرز ذلک یا احرز جناب آمر به معروف احرز فلابد من رعایت الاهمیه فقط یجب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر مع العلم بترتب الضرر ایضا فضلا عن الظن بهی او احتماله ما علم داریم ضرر مترتب میشه، لکن این اهم است و لذا باید ضرر رو تحمل بکنیم و محضر مبارکتون که اقدام به اون کار بکنیم. اگر اشتباه نکنم مثلا در بحث تقیه هم به این بحث مطلب یه اشاره شد که تقیه در کجاها ساقطه، که از مواردش هم همین بود. پس خلافت الکلام در اینجا که ما اگر بدانیم که اون بفرمایید که واجب از اموری است که لا یرضى الشارع لا یرضى الشارع به ترکها ابدا اصلا راضی نیست ترکش، یهتم بهی کمال الاهتمام، مثل همین مواردی که عرض کردیم. فرض بفرمایید که اموری که فساد جامعه و اختلال جامعه لازم میاد، تعطیل احکام و حدود یا ظهور بدعت یا قتل نفوس مسلمین یا هتک اعراض مسلمین یا هدم اساس دین یا تسلط زلمه بر شؤون مسلمین و امور سیاسی و اقتصادی و فرهنگی اونها لازم میاد، در مواردی از این قبیل ما بگیم که اینجاها لازم است که انسان اقدام بکند. در باب حرکت امام حسین علیه السلام که عرض کردم، این از آن جهت چون الان ممکن کسی حرکت امام حسین اصلا ببره در ذیل باب جهاد مثلا قرار بده، لکن از اون جهت است که خود حضرت در برخی از مطالبی که ازشون رسیده حضرت حرکت خودشون رو با امر معروف و نهی از منکر توضیح میدن و توجیه میکنن. حالا چرا نرد میکنم؟ به جهتی که در باب جهاد مثلا اونجا لعل ما بگیم که در باب جهاد اصلا مبتنی بر ضرره، مبتنی بر قتل نفس، مبتنی بر انسان قتل نفس بکنند. دقت بکنید که طبیعی است که بحث خاصی باشه. اما به هر تقدیر مراد این است که در امر مرمر نهض منکر که مبتنی بر همچین چیزی نباشد، در عین حال اگر اهمیتی بود اینجا اخذ به او میکنیم. پس این یک مصداق از مصادیق جایی که ما میایم اهتمام شارع رو در نظر میگیریم، عنایت شارع و اعتناء شارع رو لحاظ میکنیم. موارد دیگری هم در اینجا میشه به عنوان مصادیق ذکر کرد. از جمله موارد جایی که تضاهم باشد بین یک حکم الزامی و بین موردی که از قبیل عرفم خواهدتون که دماء و فروج است، از قبیل نفوس و اعراض است. حالا چه به شما بگید چه نفوس و اعراض، چه بگید دماء و فروج، فرق نمی کنه، از قبیل این هاست. خب طبیعتا اون چه که ما از شارع مقدس می دانیم، المعروف منه، این که اهتمام خاصی نسبت مسئله نفوس و اعراض یا دماء و فروج دارد و اگر تضاحمی پیش بیاد میان یک حکم الزامی و جایی که دماء و فروج در خطر قرار میگیره، نفوس و اعراض در خطر قرار میگیره، حفظ نفس مؤمن، حفظ آبروی مؤمن، حفظ مال مؤمن در میان هستش، در این جور موارد طبیعتاً خب ما در حالا مال مؤمن رو نگیم، همون جان و آبروش، حالا مال تقلسان شد، عرض محضرتون که حفظ جان و آبروی مؤمن در میان هست، طبیعتاً این مقدم است بر، عرض محضرتون که موارد دیگر. ما در روایات داریم که حرمت مؤمن از خانه کعبه بالاتر، احترام مؤمن از خانه کعبه بالاتره. البته اگه خانه کعبه بخواد خراب بشه، مؤمنینی باید کشته بشن تا حفظش بکنن، دقت میکنین؟ ولی حالا بحث حدم کعبه اگر در کار نباشد، مؤمن اینقدر محترم هست که باید احترام، شما به خانه کعبه چقدر احترام میذارید مؤمن همجا. برای تقریب به ذهن اگر عرض بکنم، در نقلی داریم که امام صادق علیه السلام عصایی دستشون بود، چوب دستی دستشون بود، ابو حنیفه با ایشون برخورد کرد، حضرت به ابو حنیفه فرمودن این چوب دستی که میبینید دست من هست، این ارث به ما رسیده، در خاندان ما پسری از پدر ارث برده تا به من رسیده است و این چوب دست شخص رسول الله هست، پیامبر خدا شخصا این چوب دست این عصا رو دست میگرفت. ابو حنیفه اینجا افتاد به زمین، این چوب دست رو دست میکشید، سر و کله خودش رو یه کال عجیب. بعد امام فرمودن بابا این یه تیکه چوبه، من خود من از گوشت و پوست و خون رسول الله هم. تو منو ولم کردی، یعنی چوبی که دست پیغمبر بهش خورده رو داری اینقدر خودت. حالا متنش که این نیست که من عرض میکنم، بیان امام و مضمونش عرض میکنم، یه تیکه چوبی که دست پیغمبر بهش خورده اینطور منقلب شدی و اینطور به سر و کله خودت زنی که حالا این چوبه رو دیدی، بعد خود منو تو ول میکنی که من از اولاد و ذریه رسول الله. یعنی این تعمدی داشت امام که این چوبه رو بود تذکر داد، بگه حالا جهتی نبود که حالا امام بخواد مثلا به اون مثلا فخر بفروشه که من یه همچه چوبی دارم، مثلا دقت بکنی، نه، ولی میخواد حالیش میکنی که تو چقدر پرتی، چقدر توجه نداری به اینکه چی رو باید توجه به اهمیت امور رو لحاظ بکنی. خب اینم پس یکی از این مواردی که هست. میدانید که در ابحاث مختلف فقهی این بحث مطرحه، حالا از اصول در اصول عملیه این بحث رو شما در نظر بگیرید تا برود به فقه ابواب مختلف، بحث الاحتیاط الشدید در مورد نفوس و اعراض یا دماء و فروج، این مسئله در دیگه از مسلمیات اسلام هست، از مسلمیاتی هست که لا شک فیها. خب اینم یک مورد. مورد دیگری که باز میتونه از مصادیق شمرده بشود، اونجاییست که تضاحم رخ بدهد میان حق آدمی و یکی از تکالیف شرعی محض، حق الناس و حق الله محض. این هم به نحو فی الجمله، نه بالجمله، به نحو فی الجمله حق الناس بر حق الله مقدم میشه، البته حق الله محض، به نحو فی الجمله حق الناس بر حق الله محض مقدم میشه. سابقا به مناسبتی اون روایت الغیبت و اشد من الزنا رو خوانده بودیم و عرض کردیم اشدیت اشدیت حیثی هست نه اشدیت مطلق بر تقدیر. حالا اون دیگه نمیخوایم بحثاشو تکرار بکنیم، با تاکید کنم به لحظه فل جمله نه در همه موارد. مصداق دیگری که از مصادیق اینجا وجود دارد، عرض محضر مبارکتون که اونجایی که فرض بفرمایید تضاهم پیش بیاد میان رکن نماز با یک واجب غیر رکنیه در صلات، الواجبات رکنیه و الواجبات غیر رکنیه، خب در اینجا رکن نماز مقدم است بر غیر رکنی، ولو این که اون جزء غیر رکنی زمانن مقدم بر رکن هم باشد. فرض بفرمایید که من توانایی امتثال یا قرائت رو دارم یا رکوع، اینجا رکوع بفرمایید که مقدم می شود در قرائت، عرض محضر مبارکتون که ولو این که زمانن قرائت مقدم است بر رکوع، اما رکوع رکنه و قرائت بفرمایید از واجبات غیر از اون هست. و مصادیق و مثال های دیگری که اینجا فراوان هست، در همون موردی قبلا هم اشاره کرده بودیم، بحث حفظ نفس، حالا این بفرمایید که بله نفوس و اعراض یا همون فروج و دماغ در واقع به همون هم اشاره دارد. از جمله مصادیق حالا همین باز مصداق این بخوایم در نظر بگیریم، اونجایی که صدق موجب قتل یک مؤمن بیگناهی میشه و کذب موجب نجات میشه، امر دائر است بین این که من راست بگم و مؤمنی کشته بشه یا دروغ بگم و مؤمن بیگناهی جانش حفظ بشه. خب در اینجا هم باز این عرض محضر ما حفظ جان مؤمن، مؤمن بیگناه، حتی مؤمنی است که اون نفر کشته نه، اصلا که مؤمن بیگناه، عرض محضر مبارکتون که این مقدم هست بر اون. یا جایی که حفظ نفس نیست متا فتنه به پا میشه، خب الفتنتو اکبر من القتل، الفتنتو اشد من القتل، در چنین مواردی هم باز ما بگیم که اجتناب از فتنه و جلوگیری از فتنه و برقراری صلح بین المؤمنین، این در نظر شارع مقدس اکثر اعتناعا و اهتماما هست تا مسئله اجتناب از کذب. یعنی من اگر لازم باشه دروغ بگم برای اینکه صلح بین المؤمنین بفرمایید که برقرار بشه، البته دروغ که یعنی چی نشه ها، باشه شخصی آمده و پیش بنده گمان میکرد من از کسی دلخوری دارم، اصلا خاطرین که بعد میگه آراجا این نمیدونید چقدر از شما تعریف میکنه، گفتم ببین عزیزم انشالله شما معجوری، شما میخوای که صلح برقرار کنه، اولا من اونقدر دلخور نیستم نگران نباش، ثانیا برای که این خیلی واضحه که اون حرفا دم به من نزده و نمیزنه، اصلا من دیگه خودم خندش گرفتم، ببین اگر آدم بخواد کاری انجام بده مقدماتش رو باید فراهم بکنه، ولی اصلا بخوره بود اصلا حرفا به دهان اون بنده خدا نمیخوره، بس یه آدم فرض یه آدم کلمیدونی بچا مثلا کلمات مستطابی از اون نقل بکنه، خب نمیخوره بهش، معلومه داره دروغ میگه، مثلا که هیچ صلحی برقرار نمیشه. حالا مثلا جایی باشد که باز ما بدونیم که تأثیری وجود دارد و هاکذا مواردی از این قبیل که اینها همه از مصادیق اون اکثریت اعتنا و اهتمام مولا هست. خب این یک مرجح تا اینجا مطرح شد، نکات دیگری ذیل این مرجح وجود دارد، منتها ما در انتها انشاءالله بعد از ذکر بقیه مرجحات اونها رو بهش چی خواهیم پرداخت، به همین مقدار بسنده میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.